أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تبریک دارم شب میلاد آقا و مولامون، صاحبمون، ولی امرمون، اربابمون، حضرت حجت ابن الحسن ارواح نافدا، که خدا انشالله زمانه ما رو زمانه ایشون قرار بده و حاکمیت ایشون رو به همین زودی بر عالم مستقر کنه و ما رو سربازان پای رکاب حضرتشون قرار بده، علی دوران ما، علی زمان ما و شاهنشاه عالم وجود در زمانه ما، حضرت بقیت الله. اگر ما در مورد امیرالمومنین میگیم و بحث شهشناس رو اینجا داریم، در واقع هر آنچه که اینجا گفته میشه سخن از امام عصر هم هست و اساساً قبلا به عرض رسید که مدل حکومت امام زمان سیره امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. و ما تو این بحث یکی از اهدافی که دنبال میکنیم اینه که به اون مدلی که امام زمان در اداره حکومت دارند برسیم و بفهمیم و خودمونو برای اون دوره و اون مختصات آماده بکنیم. خدا انشاءالله همه ما رو آماده کنه و این مشکلات و گرفتاری ها رو زمین ساز آمادگی دلها قرار بده. امسال نیمه شعبان متفاوتی رو داریم تجربه میکنیم با حس و حال دیگری و شاید خیلی به ندرت در طول تاریخ پیش آمده در نیمه شعبان اینطور فضای عالم شیعه فضای قربت بوده باشه و اون انسجام و اون جلسات و اون شکوه و اون انبوهی از انسانهایی که ابراز عشق و ارادت میکنن به حضرت ابوصالح امسال دیده نمیشه و این قربتی است که دلسوزه و سوز ایجاد میکنه در قلب ما. حالا انشالله با برخی کارهای دیگه‌ای بشه ما یه رزمایشی داشته باشیم، مثل همین کارهایی که قرار شده عزیزان در فضای مجازی انجام بدند و به نحوی اعلام رزم و اعلام آمادگی است و یک نوع عملیات به حساب میاد. جلسات قبل در مورد علم امیرالمومنین نکاتی رو عرض کردیم. این جلسه هم انشاءالله در مورد علم امیرالمومنین نکاتی رو عرض خواهیم کرد. خطبه هایی رو در نهج البلاغه اشاره کردیم و دیدیم که امیرالمومنین نسبت به آینده نکاتی رو می‌فرمایند که خیلیش محقق شد و خیلیش هم هنوز محقق نشده و امیدواریم به تحققش. خب خطبه رو جلسه قبل خوندیم در مورد قوم مغول بود و صاحب زنج و اینها که دیدیم و محقق هم شده. این جلسه به مناسبت شب نیمه شعبان که فضای جلسه ما به هر حال امام زمانی است، بنده راغبم که در مورد بحث امام زمان و پیشگویی هایی که امیرالمومنین درباره ظهور داشتند نکاتی رو عرض بکنم. اگر وقت رسید نکات دیگری رو هم از نهج البلاغه عرض میکنم، اگه نشد هم جلسه بعد انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد. خطبه 138 نهج البلاغه پیشگویی هایی است که امیرالمومنین نسبت به آینده اسلام و مسلمین دارن در دوران خودشون و نکاتی رو مطرح میکنن که هم به شدت شورآفرینه هم به شدت دلشوره آفرینه، جفت اینها رو با هم داره که بخش اولش بخش خوبی است، بخش دوم و سوم بخش هراس‌انگیزی است و همچنین یک کمی تو دل آدم رو خالی میکنه. امیرالمومنین به هر حال هر آنچه که گفتن محقق شده. خود حضرت تازه فرمودن من خیلی چیزها رو نمیگم فرمود اگر یه آیه در قرآن نبود که می‌فرماید یمح الله ما یشاء و یثبت، خدا هر چی رو بخواد محو میکنه، هر چی رو بخواد اثبات میکنه. فرمود این آیه اگه در قرآن نبود که خدای متعال بعضی چیزا رو یهو ممکنه محو بکنه، تا قیامت رو همه رو بهتون میگفتم چی میشه. امیرالمومنین فرمود به خاطر این آیه و چون همه چی دست خداست و ممکنه یهو ورق رو برگردونه، اصطلاحا ما بهش میگیم بدا، بدا صورت بگیره، لذا نمیگم. بعضیاشو گفتن امیرالمومنین. خب اینا هم که گفتن، اونا که سندش محرزه و مشخصه، چون توی این فضای مجازی اینا الحمدلله خیلی پخش و پلا زیاد داریم و سریع هم میفته به تحلیل و بررسی و فلان و این داره کرونا رو میگه، اونا داره چیشو میگه، نه با ایناش ما کار نداریم. اونا که سندش محکمه و درش بحثی نیست، خصوصا اونا که در نهج البلاغه است، اینا قابل اعتماد و اطمینانه و اینها رو باید با این نگاه و دقت بیشتری بررسی کرد. خب این خطبه 138 بخش اولش در مورد یک دورانی است، یک مرد الهی حکومت میکنه که تطبیق دادن به امام زمان. هیچ اسمی از حضرت نیست ولی مختصاتی گفته میشه که فقط به دوران امام زمان میخوره. بخش دوم در مورد وقایع خونینیه که قبل از حکومت این شخص بر دنیا حاکم میشه و جنگ‌های فراگیر و کشت و کشتارها و نسل کشی فراوان و عجیب و غریبی که رخ میده. امیرالمومنین در مورد این صحبت میکنن و در بخش سوم این خطبه در مورد فتنه شام مطالبی رو میفرماین که خیلی دلهره آوره و برخی گفتن مربوط به بنی مروانه که قبلا رخ داده، ولی چون سیاق خطبه در مورد دوران امام زمانه، اونی که عمدتاً گفتند شارحین نهج البلاغه اینه که این بخش سوم در مورد سفیانیه و وقایعی که سفیانی در عراق و سوریه رقم خواهد زد که وقایع هراس‌انگیزی است و کرونا پیش اون صفره، کرونا اینا چیزی به حساب نمیاد. حالا اون بخش اول شیرین این هدیه شب نیمه شعبانمون، اون بخش دوم سومش هم به خاطر حالا خطبه میخونم، ولی شما خیلی حالا به اوناش کار نشوش، نه که جدی نگیرید، جدی هست، ولی شب نیمه شعبان خیلی خاطرتون رو مکدر با این نکنه. البته اگر میخوایم به دوران ظهور نزدیک بشیم چاره غیر از این نداریم که این دوره رو هم باید پشت سر بگذاریم و این سختی ها و ملالت ها و مرارت ها هست. می فهمن یعطف الهوا علی الهدى. مختصات دوران ظهور چیه؟ چه مدلی میشه امام زمان وقتی ظهور میکنن؟ هوا رو تابع هدا میکنه. اذا عطف الهدى علی الهوا. تا قبل از ظهور هدا دنبال هواه، بعد از ظهور هوا دنبال هدا. هدا یعنی هدایت، هوا هم یعنی خواستای نفسانی. الان اینجوریه دوران ما و روزگار ما، قانون رو بر اساس هوای نفس می نویسن، نه اینکه هوای نفس رو بر اساس قانون تطبیق بدن. ما ها اونجوری که دوست داریم قانون می نویسیم، اونجوری که دوست داریم بخشنامه می کنیم، اونجوری که دوست داریم اجرا می کنیم، هرچی اکثریت می گن، هرچی همه خوششون میاد، هرچی دوست دارن. دوران ظهور حضرت شکلی میشه که اونی که حقه، اونی که اصله، همه خواسته ها، میل ها، تمایلات به اونه، نه اینکه مثلا الان که همه چیز دنبال خواسته هاست. الان هر چی میگی میگه خب مردم جو خوششون میاد، مردم جو خوششون نمیاد. خب کی اصلا اینو خوشش میاد؟ کی اصلا اینو نگاه میکنه؟ این همینه، شاخص اینه که خوششون میاد. میگه چرا اینجوری ساختی؟ میگه چون مردم خوششون میاد. میگه چرا اینو گفتی؟ میگه چون خوششون میاد. چرا اونجوری نگفتی؟ چون خوششون نمیاد. همش ملاک چیه؟ هوا خوش اومده. البته میشه آدم هدایت رو یه جوری هم بگه که مردم خوششون بیاد. این کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه سرشار از هنر، مقاله ها، پایان نامه ها و کتاب ها نوشتن در مورد آفرینش های هنری در نهج البلاغه. ابعاد مختلف هنری نهج البلاغه بی‌نظیره و رو دست امیرالمومنین هنرمندی نمیاد. امیرالمومنین از ابزار هنر داره استفاده میکنه برای اینکه یه مطلب حق و درستی به مردم بفهمونه. این چه اشکالی داره از تکنیک های مختلف و از هنر و رسانه و اینها استفاده بکنیم؟ شما قرار الحکم رو میخونید، همین حکمت های نهج البلاغه رو که میخونید. ما تو کلاس های توییتر به این رفقای رسانه‌ای میگفتیم اگه میخواین توییتر باز قوی بشین و توییت باز و توییت ساز خوبی بشید، بشینید حکمت های نهج البلاغه روش کار کنید و قرار الحکم زیاد بخونید. این عبارات یک خطی امیرالمومنین، همین یک کلمه رو ببینید، یعطف الهوا علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوا، این ترکیب هدا و هوا، این دوگانه‌ای که حضرت دارن مقابل سازی میکنن بین این دوتا کلمه‌ای که مجانست با هم داره، دوتا از سه تا حرفش با هم یکیه، این اوج هنره. پس میشه از هنر استفاده کرد برای اینکه حرف حقی رو زد. ولی مسئله اینه که الان مسئله تو جامعه و دنیای امروز ما این نیست قبل از ظهور. و ملاک اینه که خوششون میاد یا نمیاد. فیلم تاریخی هم میخوان بسازن، یه جایشو که احساس میکنن مخاطب خوشش نمیاد جابجاش میکنن. داشتیم اینو که مثلا من احساس کردم اینجوری خیلی جالب نمیشه، میگم چرا این بخش تاریخو این شکلی کردیم، میگه دیگه مثلا کارگردان دستش باز دادن، این که تو فیلم تاریخی که دیگه دستش باز نیست، میگه من دیگه احساس کردم اینش خیلی جذاب نیست برای مخاطب، مخاطب دوست داره اونجوری قصه پیش بره. این همین میشه. و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی، قرآن رو الان تو زمانه ما تابع رأیشون کردن، دوران امام زمان رأی ها آرا تابع قرآن میشه، الان قرآن تابع آراه. مردم چی میخوان، به چی رأی میدن، چیا رو نظرشونه، قرآن اون شکلی با تفسیر کرد. خب با مزهش هم اینه، وقتی یه سری چیزا رو میگی میگه کجای قرآن اومده، بعضی مسائلی که میگی مثلا میگه اینکه عرق نخوریم یه قطرش هم نخوریم حتی اگه مست نشیم، کجای قرآن اومده، سگ مثلا سگ نداشته باشیم سگ بازی نکنیم، این کجای قرآن اومده. خب این که حالا اصلا حال من نمیخوام تو مقام پاسخ به این بحث نیستم، چون این واضحه. بس اینا رو میگم، میگم که تو مسلمانی، میگه آره، میگم جنازه رو چیکار میکنه، میگه دفن میکنه، میگه کجای قرآن اومده، یک آیه در مورد دفن حتی روایت نداریم در مورد این کیفیت دفن تو خاک تو زمین، به این نحوش ما روایت حتی نداریم. چرا تو آب نمیندازن؟ چون هر مسلمانی میدونه که جنازه تو خاک دفن میکنه، درسته؟ چرا ایستاده تو دیوار مثلا نمیذارن؟ یک دونه روایت حتی ما برای این نداریم، چون مسلماته، از واضحات عالم اسلامه، بعد چیزا جز واضحاته. بعد میگم خب اینم نه آیه داریم نه روایت، که حالا اصلا کلی هم روایت برای بعضی چیزای دیگه داریم، دامنم شرابش و سگش و فلان و به نحوی از آیات داریم، به نحوی از روایت داریم. بعد بامزش اینه که بعضی ها که همین ها که میگن این کجای قرآن اومده، بعضی چیزایی که به وضوح در قرآن اومده، مثل بحث حجاب، مثل ارتباط با نامحرم، وقتی بهش میگی خب طبیعتا ما بگه کجای قرآن اومده، بعد میگه به صراحت دو جای قرآن سوره نور سوره احزاب اشاره کرده، بعد میگه نه بابا اینا مال چیز اون چی اون دوران قدیم ایناست، نه الان دیگه این حرفا، این بازی در میاره، این نفس ساب مرده بازی در میاره، کجای اول میگه کجای قرآن اومده، بعد کجای روایت، بعد روایت ها که اصلا سندش معلوم نیست، اینا آخونده شیخا خودشون در بردن، این اصلا فلان، همجور هی بازی بعد میاد یه جا میرسه که قرآنه به وضوح هم داره میگه همینه. بعد من یعنی که مثلا میخوام مبلغ باشم میخوام بعد اینو جذبش کنم دیگه، بعد چیکار کنم ببینم نازم قرآن برای خودش گفته، اینا میگن اون موقع کثیف بودن حموم نمیرفتن، گفته ببین دستورتون بشه وضو، اینا منظورش نیست، مثلا اینا نداره، مثلا این مال اون دوره‌ها نیست، این چیز عجیب غریبی آدم میشنوه. یه وقتی بنده اشاره کردم توی بحثی، گفتم که اینا از لاغر از زمان ما که تمیزتر بودن، اینا وقتی نجس میکردن خودشون رو با آب میشستن، مثلا آمریکا و اروپا نبود که سر دستمال توالت هم یاد بزنن تیکه پاره کنن، تو آب 80-90% اینا خودشون رو با آب نمیشورن. یکی از چیزایی که برند شده الان آفتابه ایرانیه دیگه، دنبال آفتابه ایرانی میگردن، مثلا استفاده از آفتابه شلنگ آب اینا اصلا خیلی، یه سیفون داره اونجا در سرویس فرنگی میزنن و میکشه پایین، یک شستشو اینا نداره، شلنگ میلنگ این مال شما بازی در بود، از اینا که لااقل تمیزتر بودن، اونجا آب داشته آب مصرف میکرد، هم جنس بازی هم بین اینا نبود، یعنی تو جاهلیت عرب کسی هم جنس بازی نمیکرد ابدا، مثلا الان نبود که قانونی باشه، لااقل از الان که بهتر بودن. بعد اون موقع شعورشو نمی‌کشید اینا رو، برای اون موقع یا گفتن. اینا همش بازی در آوردن. قرآن رو می‌خواد یه جوری در بیاره که تابع رأیش باشه، اونی که همه خوششون میاد و میپذیرن اینا. این شاخصه‌های اصل جاهلیت مدرن ماست و دوران قبل از ظهوره و همه گرفتاری‌ها سر همینه. امیرالمومنین یه دوران طلایی رو دارن توصیف می‌کنن که ویژگی اصلیش اینه که آقا عقلانیت حاکم میشه بر بشر، رو اصول زندگی میکنن، با ضابطه با قاعده زندگی میکنن، اینجور یلخی هرکی خر تو خر نیست. مثلا اصطلاح قشنگ علمی خر تو خر خیلی اینجا به درد میخوره، حتی شیر تو شیر هم نه، فقط خر تو خر. الان دقیقا معنی واقعی کلمه خر تو خره. این وضعیتی که الان شما میدید، این محموله ماسک اون یکی رو میزنه، اون از میدوزه هاپیما اونو میشونه، قشنگ جنگله. بعد به ما میگن که اینو تصویب کن که ما میخوایم گردش های مالی شما رو مدیریت داشته باشیم با FATF و اینا. اصلا ببین کجا زندگی میکنیم ما دیگه، حتی جنگل نمیشه براش به کار برد. قشنگ سرویس بهداشتی عمومیه، هر کی میزنه پرت میکنه میشوته. اصلا در اغلب عجیب غریبیه. دوران امام زمان عقلانیت حاکم میشه، یه منطق، یک فکر واحد بر اساس حق و حقانیت عالم رو اداره میکنه. خب این ویژگی اول. بعد میفرماید که و منها، که یعنی بخشی از این خطبه است، این خطبه بخشهای دیگه هم داشته که مرحوم سید رضی نیاوردن، حتی تقوم الحرب بکم علا ساقن بادین نواجزها. این وضعیت شما ادامه داره که همه تابع هوا هستند و بر اساس آراء مردم و اینها کار پیش میره، ادامه داره تا اینجا. خیلی بیخ پیدا میکنه تا اینجایی که این جنگ مثل یه حیوان، امیرالمومنین تشبیه میکنن جنگ رو به یک حیوان درنده. اینجا میفهمه که یه حیوان درنده یهو میفته به جون جامعه بشری که اون جنگه، یه حیوان خطرناکیه، رو پاهاش وای میسته، دندوناش هم مثل این دندونای ببر و گراز و اینها بیرون انداخته، آماده دریدن. این صورت جنگ در دوران آخر الزمان. مملوعتن اخلافها حلوان رضاؤها القمن عاقبتها. اینا پشت سر همین جنگ ها پیش میاد. بعد این حیوان درنده سینه هایی داره، این سینه ها پر از شیره، که اگه شما بیای از این شیره بخوری، اول نگاهت به اینه که این خیلی شیره شیری نیست، ولی وقتی میخوری عاقبتش میبینی که این دهنت میماس و میگنده و اینا. یعنی فضاییه که همه احساس میکنن الان موقع زدن و جنگ و بیاین. مثلا ماجرایی که توی عراق پیش اومد و اینا، مثلا احساس کردن که یه موقعیت خوبیه سردار ایرانی حاج قاسم سلیمانی رو ترور کنند و گفتن میزنیم و یه ماجرا میشه. یه شیر خوشمزه احساس کردن از این بستر دارن برای خودشون تهیه میکنن، زدن و دیدن که زهرمار شد براش. و اینم ادامه داره اینجور فضایی قشنگ، یعنی میبینن چاره غیر از این نیست، فقط فضا فضای درگیری و آشوبه. اگه میخوای به نتیجه برسی، این هوس انگیزه، هی هوس جنگ تو سر اینا میفته و کل این منطقه ما که میشه منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا میشه بستر جنگ. حالا در ایران البته ما چیزی تو روایات به این نحو نداریم که ایران هم به آتش کشیده بشه و اینها، چیزی بنده ندیدم لااقل، ولی تو این منطقه یعنی سوریه، عراق، لبنان، اردن، حتی ترکیه و این کشورهای این حوزه، مصر تا حدودی، اینا به شدت درگیرن، حجاز، یمن، به همش آتیشه که حالا تو کلمات امیرالمومنین توضیحاتی هست. پس اینا احساس میکنن که اگه تو این جنگ رو بیفتن زود پیروز میشن و خیلی نتایج خوبی داره و هوسبازی میکنن، میان توش و زمینگیر میشن، متلاشی میشن. بعد امیرالمومنین فرماید که الا و فی قدن و سیعتی قدن به مالا تعرفون یأخذ الوالی من غیرها امالها الا مساوع اعمالها. بدونید فردا
بعد مثلا همون فردایی که یه حوادثی با خودش داره و شماها نمیدونید، هم که عرض کردم امیرالمومنین با تاریخ داره صحبت میکنه، میگه شماها نیست نمیدونید کدوم فردا رو میگم، یه ماجراهایی داره. اون که میاد یه کسی بر شما حکومت میکنه که غیر از اون طایفه آتش افروزان جنگ و فلان و این هاست، و این آقایی که میاد یعنی امام زمان، یعنی بعد از این فضای جنگ افروزی یه کسی میاد که این جنگا رو میخوابونه، آتیش جنگ تو خاورمیانه با او خاموش میشه. او وقتی میاد برخورد میکنه با هر کسی که ظلمی کرده، همه رو سرکوب میکنه، دیگه دوران بزن در رو تموم شده. این نیست که طرف انقدی بزنه که به نتیجه برسه، یا انقدی بزنه که خسته بشه دیگه پول نداشته باشه. دوران قبل از ظهور، یعنی قبل از دوران قبل از ظهور، یعنی دورانی که منتهی به ظهور نمیشه، هر کی که زور داره میزنه جوابی هم نمیگیره، یا میزنه به نتیجه میرسه یا میزنه خسته میشه، مثل آمریکا و ویتنام که زب خسته شدید به جایی نمیرسه. آمریکا و مثلا افغانستان، آمریکا و عراق به نتیجه نرسید، خسته شد گذاشت رفت. دوران قبل از ظهور دیگه این شکلی نیست، یکی که میزنه ده تا میخوره دیگه، اینجوری نیست که میزنه و خسته میشه دیگه مینه نتیجه نداره، یکی که میخوره یکی محکمتر میخوره. این دوران منتهی میشه به دوران امام عصر، که اون وقت دیگه هر کسی هر جایی هر فتنه کرده سر و صدایی کرده یکی محکم میخوره، خاموش میشه بلکه نابود میشه. این دوران ظهوره. مختصات چه امیرالمومنین در میفهمن. بعد میفهمن که تخرج له الارض افالی و کبده ها، وقتی او قیام میکنه زمین فلز یعنی کبد، این کبد شطور بهش میگن فلز، اون قصه ای از کبد که بخش حساسه و از اونجا خون پمپاژ میشه، مثل ما که مشکل کبد داریم و اینا که از اونجا خون کثیف پمپاژ میشه، عرض کنم که این میشه افلاد با دالزاله، فلز این کبده، افلاد میشه کبدها. زمین یه جاهایی داره، این جاها مرکز تأمین مالی دنیاست، مثل کبد. کبد چه شکلی خون تولید میکنه و منتشر میکنه، این میده به بدن، میده به قلب، در واقع به قلب، قلب پمپاژ میکنه. این کبد اون یه جاهایی در زمینه که این مرکز ثروت و منابع زیرزمینیه در زمین. امام عصر که میان تخرج له الارض، زمین خودش در اختیار او قرار میده، که تو بعضی روایات داره مثلا زیر اهرام ثلاثه یکیشه، که ازت همونو که در میارن دیگه این کسری بودجه و فلان و اینا کلا خلاص تمام، چون مشکل شمش طلا و چه میدونم اینجور حرفاست دیگه، الان بحث ایناست دیگه، منابع زیرزمینی و طلا و چه میدونم مس و روی و فلان و این حرفا. خلاص این منابع زیرزمینی همه خودشون در اختیار امام زمان قرار دادن، افالیل کبده ها. و تلقی علیه سلمن مقالیدها، کلیداش رو هم زمین با سلم کامل در اختیار امام زمان قرار میده. کلید دست امام زمانه، بقیه قفل دارن، حضرت فهمی هم قفل اینا رو وا میکنه، کلید دست حضرت. زمین کلیدا رو میده دست امام زمان، این گشایش و امور دست اوست، هم از جهت بحران ها و فتنه های امنیتی و اجتماعی سیاسی، هم از جهت منابع اقتصادی. فیوریکم کیف عدل السیره، به شما نشون میده که چه شکلی سیره او عدله، عدل رو به شما نشون میده. و یحیی میت الکتاب و سنه، اونایی که از کتاب و سنت مرده رو زنده میکنه. همین مشکل ما اینه که بر اساس اون چینش الهی زندگی نکردیم دیگه، بر اساس قاعده و فرمول خدا زندگی نکردیم، اینو میاد زنده میکنه. بعد میفرماید که بخش آخر این خطبه که این بخش هراس انگیزشه، کعنی بهی قد نعقه به شام، مثل مشخصه که این خطبه افتادگی هایی داره، مرحوم ارسکم سید رزی جدا جدا از این خطبه طولانی بخش هایی رو بردن. کعنی بهی، از اون جلسه قبل امیرالمومنین فهمون انگار دارم میبینم، در مورد صاحب زنج و قوم مغول و اینا میفهم انگار دارم میبینم اینا این شکلی هم مثلا صورتاشون سپر خورده است. اینجا مثلا انگار دارم میبینم شام خیلی اوضاعش خرابه، شام خیلی اوضاعش به هم میریزه. خب که اینو برخی گفتن عبدالملک ابن مروانه، ولی عرض کردم که نمیخوره به او بنی امیه اینا، چون آخر خطبه نکاتی داره که فقط به این میخوره که این شرایط قبل از ظهوره که منتهی میشه، یعنی بلافاصله به شرایط ظهور منتهی میشه، چون یهو میفهمه ورق بر میگرده، در حالی که تو دوران عبدالملک ابن مروان ورق بر نگشت. این فتنه ها تو شام شد، اولا نه به این گستردگی بود نه بعد ورق برگشت به نفع مؤمنین، ولی اینجا اصلا میفهمه بعد ورق به نفع مؤمنین برمیگرده. اینا نشونه هاییست که نشون میده فهمید صوفیانی است و شرایط منتهی به ظهور. آقازاده آقای بهجت میفهموندن که آقای بهجت این اواخر خیلی دست رو دست میذاشتن و ظهور رو خیلی نزدیک میدونستن و شرایط رو شرایط قبل از ظهور میدونستن و هی قصهشون میفهمونن که همه اینا به کنار، با صوفیانی چه کنیم؟ صوفیانی جزء علائم حتمی ظهور حضرته و قوغا خواهد کرد. صوفیانی در ظلم و جنایت و خونریزی و ماجراها خواهد شد. یه خاطره تازگی دیدم از سردار شهیدمون حاج قاسم سلیمانی، یکی از رزمنده های دفاع از حرم، وقتی که ماجرا تموم شد و قبل برگردن ایران که مثلا کار داعش تمام شد و اینها، گریه میکرده ظاهرن، به حاج قاسم میگه که حاجی اینا رفتن رفقا و ما هم شهید نشدیم و باید جمع جور کنیم برگردیم ایران، منو باید برم به درس و مشقم برسم، خیلی دلم گرفته، ما اینجا شهید نشدیم. گفت حاج قاسم به من فرمود که قصه نخور عزیزم، بعد از داعش ما ماجرایی داریم و جنگی داریم و درگیری داریم که همه شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع حرم آرزوشون اینه که اکاش تو اون جنگ و تو اون نبرد باشن. این اون نبردی که مونده، که وقتی رفته به آقا بگه که آقا داعش کار تمام شد، آقا فهمده بودن که ماجرا داره ادامه داره و بدتر از داعش خواهیم داشت. انشالله که نزدیک باشه و انشالله به هر نحوی که میشه خدا کنترلش بکنه، هرچی کمتر بهتر، ولو شده یک نفر کمتر خون ریخته بشه کمتر، ولی اینها وقایعی است که امیرالمومنین در مورد شرایط پیش از ظهور دارن میفهمن. قد نعقا به شام، انگار دارم میبینم که نعرش از شام بلند میشه، چون صوفیانی میاد و حکومت رو در شام دست میگه، مرکز خلافت او شامه. و فحص برایاتهی فی زواهی کوفان، هر چماش همه جا رو میگیره تا اطراف کوفه هم میاد، پرچمهای دولت او تا اطراف کوفه، یعنی نجف، یعنی تا کوفه و نجف هم سقوط دولت مرکزی و حکومت صوفیانی، یعنی پیدایش حکومت صوفیانی هست. خب اینا خیلی به ما کمک میکنه در تحلیل وقایع و اینکه رصد بکنیم ماجرا چی باید بشه و چه خواهد شد. فعطف علیها عطف وروس، مثل شطوری که گاز میگیره، شطور وقتی عصبانی میشه رم میکنه، شطور از این حیوان از همین بدتر، چون خیلی قوی و جونداره و با حوصله هم هست، این وقتی میفته دنبال کسی و اون دندونهای قوی و که خار میخوره، اصلا کارش خار خوردن، اون گلو و اون مری خیلی قوی که خار بیامون، دیدین خارهای ستیکه رو میندازه تو اونو میده پایین، وقتی بیفته اون بخواد گاز بگیره خیلی دیگه وضع خراب، میفهمد که مثل شطور زخمی و عصبانی و وحشی رم کرده این صوفیانی که البته از اینجا اسم ازش نمیارن، ما تصویر به صوفیانی دادیم بر اساس قرائن، این صوفیانی اینجور میفته به جون مردم، مثل شطور رم کرده عصبانی میدره میکنه هر چقدر بتونه، حتی آخر به دست خود حضرت، یعنی جلوی امام زمان سر بریده میشه صوفیانی، دستگیرش میکنه و میارنش طبق برخی روایات. و فرش الارض به رؤوس، زمین رو با سرها فرش میکنه. شب نیمه شب قاعدتا نباید از اینو بخون، ولی دیگه نهج البلاغه است دیگه، همون جلد 5 کتاب پیام امام امیرالمومنین علیه السلام که دوستان منتشر کردن صفحه 530 خورده اینا، این بخش اونجا هست، دوستان میتونن مطالعه کنن. قد فقرت فاقرته، فاقرتو، این دهنش رو باز کرده، یه دهن گشاده برای بلعیدن، مثل یه جاروبرقی، بخواییم تعبیر امروزی به کار ببریم، مثل یه جاروبرقی که میفته و میبلعه هرچی سر راهشه. این سفیانی این شکلیه، با هرچی مواجه بشه میبلعه، خونه ها، زندگی ها، آدم ها. و ثقلت فی الارض وطئته، این قدماش رو زمین سنگین میشه، یعنی یه حکومت قرصی انجام میده، البته خیلی دوامی نداره، 6 ماه نهایتا طبق روایات حکومتش طول میکشه، ولی یه گام سنگینی برمیداره. و همه این مناطق سفت میاد زیر پروبالش، دیگه شلوول مثل داعش اینا نیست که بیان یه شهر رو بگیرن از اون بیان بگیرن و سفت، دیگه اینا مجرب و کارازموده و حرفه‌ای میان شد. بعید الجوله، جولانش خیلی وسیعه، تا هر جا بخواد جولون میده. بعید الجوله، عظیم السوله، خیلی سولتش هم سنگینه، حمله کردن و پریدنش خیلی پرش سنگینی داره و هجوم مقتدرانه‌ای داره، سولت قوی داره، با مشت پر وارد میشه. والله لا اله الا الله، انشالله که اینطور نشه، نمیدونم چه باید بکنیم، نه تو نحتی و بلاغه هست، ای کاش امیرالمومنین مثلا این 4 تا مطلب غلط هم توی پیشگویی‌هاشون بود، آدم مثلا اینا رو جدی نمیگرفت. با قسم والله هم خدا میفرماید، اگه جز اونایی بود که قبول محو بشه دیگه والله نداشت، قسم الله دیگه نداشت، میفهمون شاید جا به جا بشه. والله با والله و لام تاکید و نون تاکید، یعنی 4 تا تاکید اینجا حضرت، نون تاکید ثقیله، 4 بار دارن تاکید میکنن که این مسئله پیش میاد. والله لا یشردنکم فی اسراف الارض، به خدا پخش و پلاتون میکنه تو زمین، متلاشیتون میکنه. حتی لا یبقا منکم الا قلیل کل کهل فی العین، تک و توکی از شما میمونید تو فتنه سفیانی، قلع و قم میکنه تو این عراق و سوریه، میبلعه و میخوره و میکنه، تک و توکی بمونید تو اینا، مثل سرمه تو چشم، یه دوتا مثلا سیاهی کوچولو تو چشم میبینی وقتی که سرمه کشیده، یه کوچولو این ورا اون ورا، تک و توک اینجور پیدا کنید از شماها، میاد میکنه، درو میکنه، میره. نه حوزه مثلا فلان شهر و مرجعیت فلان جا و اینا رو صاف میکنه قشنگ. خب 9 تا توصیف رو به کار برده امیرالمومنین در اینجا، نشون میده که این با سمه پرزور میاد و رحمم نمیکنه و از شام تا کوفه، یعنی عراق و سوریه پایتخت و جولانگاهشن، البته سپاه خراسانی که حالا گفته شده از ایرانی ها هستن، اونا با او درگیرن و به این سادگی نیست که بیا بخواد هر کاری بکنه، ولی به هر حال یک نبرد تمام عیاره و یک جنگ همه جانب است. این که اون جلسه عرض کردم به رفقا که از این استراحت ها خوب استفاده کنید، دیگه یکی دو ماهی خدا اینجور دیده برای ما که تو خونه ها نشستیم و حتی انقدر که خوردیم و تاوچله شدیم که اصلا در رد نمیشیم. این یکی دو ماه خوب خودمونو با قرآن و نهج البلاغه بسازیم که خیلی کار داریم. اگر انشاءالله این شب نیمه شعبان آخرین شب نیمه شعبان باشه، انشاءالله خدا کنه به حق امام زمان، خیلی کار داریم. یه چیز میگم یه چیز میشنویم دیگه، از دوپونی کردن و ماسک و فلان اینا دیگه میشه بچه بازی، خاله بازی. تو منطقه درگیر میشیم، درگیری همه جانبه دیگه، حزب الله لبنان و شدن فاطمیون و زینبیون و یمن و ممن، همه میشن یک کاسه، هر کی از چی داره و بیاد وسط. که حالا من وضعیت عراق رو نمیخوام براتون توصیف کنم، تو روایات چی گفتن که چه شکلی شیعیان عراق رو قلع و قم میکنن و دختران به کنیزی میرن و چه میشن و اینا، دیگه من اون روایات رو نمیخوام براتون بخونم، یه خیلی این شب نیمه شعبانمون تلخ میشه. ولی به هر حال این نوری که آقای بهجت دست به دست می‌داشتن گفتن با سفیانی چه کنی، ایناش بوده. خب و می‌فرماید که فلا تزالون کذالک، این وضعیت شما دائما این شکلیه، یعنی یه مدتی رو علت دوام تو این وضعیت بحرانی در جنگ و ناامنی و تبعید و پراکندگی و کشتار و اینا هستید تا چی بشه؟ حتی تعوب الالعرب عواذب و احلامها، تا عقل عرب بیا سر جاش، ملل عرب از ذلت، ضعف، زبونی، کرنش، عیاشی، شلوول بودن، البته اینا که رزمندند و هشت و شعبی و حزب الله لبنان و این برای بچه ها عقلا سر جاشه. این فضای عمومی، این کشور مصر با این همه جمعیت و این فضای آماده بغل گوش اسرائیل، بعد این مثلا بشه کمپ دیوید، بعد این بشه پاتوق حمایت از اسرائیل، و بعد اصلا آدم نمیفهمه اون الازهر چیکاره است؟ داره نیرو تربیت میکنه، طلبه مسلمان فرهیخته، بعد عقل بیا سر جاش، بعد یه ملتی مثل مصر قیام بکنه، مثل مرسی رو رئیس جمهور بکنن، بعد او بیاد اول بره سفیر برای اسرائیل بفرسته با ولیعهد با حاکم حجاز بیعت بکنه، اینا هم چون که عقل سر جاش نیست. این سعودی ها و این کشورهای دیگه، قطر و عمان و امارات و کشورهای این شکلی، این مردم، حالا اول حکومت ها که حالا خیلی اونا عقلشون سر جا نمیاد و مردم، اینا عقلا سر جا بیاد، امیرالمومنین دارن میفهمن، تا عقلا سر جا بیاد کار داره آقا جان، انقدر میزنن تا عقل سر جاش بیاد، بفهم اینا رو باید بیرون کنی، باید برو اینا وایسی، میان به تو هم میرسن، سر وقت تو هم میان، یکی یکی خونه به خونه، اتاق به اتاق میان سر وقتتون، اتاق به اتاق، طبق روایات اینا شیعه رو از مخفیگاهش کنج زیرزمین خونه‌اش پیداش میکنن و سرش رو برمی‌دارن میبرن، خودش رو میذارن سرش رو میبرن، قیمت کلان داره سر میذاره سفیانی. اگر مشرفتون شرط ظهور امشب دارید دعا میکنید برای ظهور، اگر جلو بیفته، یعنی اینا جلو میفته ها، حواستون اینا باشه، اینا حواستون باشه، کرونا دیگه اون موقع میشه مرگ خوبمون، یعنی میگیم کاش با کرونا رفته بودیم، واقعا اینجوری میشه ها، قبطه میخوریم به اونایی که با کرونا رفتن که آقا گرفتن طرف راحت دو تا سرفه کرد تموم شدن. چیه این وضعیت این شکلی؟ داعش سگ شرف داره به سپاه سفیانی، کارهای عجیب غریبی در مورد سپاه سفیانی گفته شده تو روایات که نمیخوام اینا اشاره کنم. عوازه با احلامه ها، اینا عقلاشون بیا سر جا. فلزم و سنن القائمه، یا امیرالمومنین قربونت بشم من، آقا جان فدات بشیم، چیکار کنیم ما تو این بدبختی؟ ما چیکار باید بکنیم؟ فرمود که فلزم و سنن القائمه، بچسبید به سنت هایی که بین شماست، ملتزم بشید به این سنت ها، سنت پیغمبر، سنت امیرالمومنین، دست از اینا بر ندارید، کوتاه نیام، استکبار ستیزی، اتصال به قرآن، اتصال به معارف اهل بیت، جماعت، جمعه، حالا فعلا بخاطر کرونا تعطیله، زیارت، اینا که سنت های اهل بیت، توسل، استغاثه، نماز، ذکر، توجه، از اینا غافل نشین، صفر بچسبید به اینا، تو این فتنه ها اینا شما رو نجات میده. ول آثار البینه، بچسبید به اون آثار روشنی که جلوی چشمتونه، دست بندازید به اینا، مثل حرم اهل بیت، مثل علما پسیده بودن از رهبر انقلاب تو فتنه ها ما چه بکنیم؟ ایشون فهمده بود که مثل مهمای خوشبخت، موقع اجلای خوشبخت در قید حیات بودن، فهمده مثل ایشون رو پیدا کنید، به اینا پناه بیارید تو فتنه ها، این شخصیت های بزرگ، علمای برجسته، اهل حقیقت، از نفس در آمده، وارسته، به حقیقت متصل، متصل به غیب، متصل به حقایق، عارف، ولی خدا، کمتر تو همین زمان ما چقدر ایشون رو لعن و نفرین میکردن، آدم های احمق و نادان، سر یه نظر مثلا کارشناسی که ایشون داده بود که میتونست درست باشه، میتونست هم غلط باشه. تو این فتنه ها اینا رو اول میزنند، ببینید قومو چه کردن، این همینه، فهمون میخواه از فتنه ها در امان باشه آخر زمان، دست تو دست قومی ها باشه، به این شهر متصل باشه، اونجا پایگاه معارفه، اونجا پاتوق حقایقه، از اونجا ببینیم اونجا موضعش چیه. شما شهر قوم تو فتنه‌های مختلف سیاسی اجتماعی که نگاه می‌کنید، هیچ وقت این شهر سقوط نداشته. فلان بابایی که مثلا می‌خواد رأی بیاره با دروغ و دغل و اینا تو سفر انتخاباتیش همه شهرها رفت غیر از قم. با اینکه هم جنس اینا هم لباس اینا بود. خیلی عجیبه ها. خیلی چونه نکته است. خدا به این شهر نظر داره، این شهر ما یه استحکامه. به اینا بچسبید. تو روایت هم در آخر الزمان علیکم به قم. دیدین قمش شکلی دارن میزنن؟ پلاک 16 می‌بینی حالت بد بشه. این قم اومده. ما همسایه هم میگو ایام اید کسی از قوم فقط اینجا نیاد. بعد خودشون از مازندران رو تو آورده هم کار نداری فقط از قوم نیاد، با اینکه الان اونجا وضعیت بدتر از قومه. ذهنیت هاست دیگه، کار داره میشه. والعهد القریب الذی علیه باق النبوه، بمونید اون عهد نزدیکی که میراث نبوته. اونی که میراث نبوته چیه؟ ولایت، ولایت اهل بیت، میشه گفت ولایت فقیه. با اون عهد بمانید، با اون عهد قریب، دستتون از دست ولایت جدا نشه. حالا میشه گفت اسمشو بذاریم مرجعیت، چون ولایت فقیه انحصار به یک شخص که نداره. مرجعیت هم توی فضای ولایت فقیه تعریف میشه. مرجعیت این مکانیزم، این سیستمی است که اهل بیت طراحی کردن برای حفظ شیعه در فتنه ها و همیشه هم جوابگو بوده. از میرزای شیرازیش ببینید، از شیخ انصاریش ببینید، از آقای بروجردیش ببینید، از امام خمینیش ببینید، تا برید به شیخ مفید و شیخ طوسی و از اون قدما، از این متأخرین. در طول تاریخ نگاه میکنی، علامه حلیش، مجلسیش، همه اینا بودن کانون نگه داشتن تو فتنه ها. اینا ناخدا البته غلط، ناخدا درسته، اینا ناخدای این کشتی بودن تو این فتنه ها و این کوران، تو این بحران اینا نگه داشتن. و علمو ان شیطان انما یسنی لکم طرقه لتتبعوا عقبه. اینم حواستون باشه، شیطون راهاشو برای شما ساده جلوه میده تو این فتنه. میگه ببین چرا تو گرفتاری، بیا اینجا یه مذاکره، یه دست، یه بوس، یه عصر، یه عکس، حل. حواست باشه تو اون کوران شیطون چرا سبزشو میده، میگه میخوای از این بلبشو خلاصت کنم؟ لتتب و عقبه، برای که دنبالش را بیفتید. خود این سفیانی جریانیست که اون امپریالیسم جهانی و اون مکانیزم استکبار جهانی درستش کرده. این میاد تو منطقه، این سگ هار پاچه میگیره، بعد اون رئیس و بابای این از گوشه میگه بیا بغل من، این سگ پاچه تو نگیره. امیرالمومنین از اون موقع داره میگه اینو، حواست باشه. شیطان میاد از اون ور وعده میده، میخواد خوشگل بد نشون بده، سادش کنه، راه حل بد نشون بده. اینو نبیدا، بدتر میکنه اوضاعتون ها. هم از این میخواد، هم از اون میخواد، قیچی میشید از دو طرف. صف بیستید رو بده همینا، تو این درگیری، تو این نبرد وایسید، کار درست میشه. ادامهش بفرماید. بعد بفرماید که اگر استادید مسئله برای شما حل میشه، که حالا اشاره کردن برخی شارحین، حالا این توی متن نهج البلاغه از این بخش نیامده. این راه حلش، این ماجرای ماست و ماجرای ظهور. این امیرالمومنین با اون علم الهی هزار باب و از اول تا آخر و اشراف بر همه عوالم و اینا، این دوره قبل از ظهور رو دیدند و به ما گفتن چه باید بکنیم. رضا اونایی که اهل یقینند و توی این مسیر خدا بهشون راه نشون داده، اینا باکی ندارن، اینا مثل روز براشون روشنه، مثل روز روشنه. بعضی از این بزرگان رو ما میدیدیم، میگفتن ما خیالمون جمعه که این انقلاب به ظهور حضرت ملحق میشه و متصل میشه و تو این بحثی نیست، مگر اینکه دیگه این ایرانی ها و این ملت واقعا دیگه برگردن از این مسیر، خودشون این مسیر رو کلن معکوسش کنن. بنگنه شرایط ظهوره. و ما جملاتی از بزرگان شنیدیم در بشارتهایی که دادند، اون جمله طلایی های بهجت که فرمودن پیرمردها هم این بشارت بهشون هست که اینها هم میبینن، نه این همه این پیرمرد رو میبینن، یعنی تا اون سن و سال هم امیدوار باشن، 70-80 ساله ها هم امیدوار باشن به اینکه بتونن درک کنن ظهور رو. به هر حال آدم 70-80 ساله مثلا دیگه تا 50 سال مثلا میشه براش تصور کرد، دیگه تا 130 سال مثلا میشه تصور کرد که آدم 80 سال عمر بکنه، یعنی همچین عمری. اصلا تو روایت داره که از فهمیدن که ایرانی‌ها وقتی که شورش میکنن و پیروز میشن، حالا به تعبیر ما انقلابشون پیروز میشه در فارس و ایران، فهمود بین پیروزی اینها و ظهور مهدی ما، قیام کننده ما، بنده یک عمر طبیعی که انسان فاصله است، که برخی گفتن مثلا عمر طبیعی که انسان 40 ساله دیگه، یا مثلا 50 ساله، یه همچین تایمی عمر طبیعی نرمال آدمیزاد انقدر 40 تا 50 سال که اهل بیت عمدتا تو همین سن و سال عمر کردن، انقدی فاصله است بین اون دوران تا ظهور. بخوام حساب بکنیم فاصله ای نداریم انشاءالله اگر ما عقب نشینی نکنیم و سفت و سخت باشیم. بخش دیگه نهج البلاغه هست که دیگه چون این بحثمون امام زمانی شد، اون بخش ها رو من میذارم برای جلسه بعد، خطبه 59 و خطبه 60 که مبدا خوارج و امیرالمومنین پیشگویی هایی کردن که همونجا محقق شد به طرز عجیبی و هیچ کس باور نمیکرد که این مسئله رخ بده، کاملا متضاد با همه تحلیل هایی بود که سپاه امیرالمومنین داشتن و همون دقیقا رخ داد، که دیگه این جلسه رو بیش از این کشش نمیدم. امشب هم عزیزان اعمال زیاد دارن، حالا این سه تا سوره یاسین خوبه اگر کسی بتونه امشب انجام بده، نماز استغاثه به امام زمان که با اون دعای سلام الله الکامل آخرش هست اونو بتونیم انجام بدیم، زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام بتونیم انجام بدیم، زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور به هر نحوی خوبه امشب، خصوصا اگر زیر آسمان باشه، حالا تو این هوای برفی نمیدونم چقدر میتونیم، زیر آسمان به جهت کربلا سه بار صلی الله علیه و آله ابو عبدالله گفتن و زیارت ابو عبدالله به نیت تعجیل در فرج امام زمان اگر بتونیم ان شاء الله امشب انجام بدیم، دعای فرج و بیداری شبش، احیائش، به هر نحوی که میتونیم امشب رو با امام زمان سر کنیم. در حال ببینیم ما چند روز خونه نشین بودیم تو این قرنطینه چه حالی داریم. این آقا و مولای ما 12 قرن که خونه نشینه، یکم اگر اینو بتونیم بفهمیم. شما میگی من محل کارم نتونستم برم، به پدرم نتونستم سر بزنم، به فلان سفر نتونستم برم، تو آرامش نیستید، میبینید درگیرید، اگه بیرون میاید امنیت ندارید، دائما احساس ترس دارید از اینکه مثلا این ویروس و این آلودگی رو نکنه بچه‌م آلوده بشه، نکنه دستم آلوده بشه، نکنه خونم آلوده بشه. داره که امام زمان حالش اینه، خائفاً یترقب، تمام این 12 قرن با این حاله، با این حال ناامنی و آشفتگی، از بیرون فضا این شکلیه، هیچ در امان نیست، عالم عالم امان برای اون نیست. این آقای ماست که امان ماست در همه این فتنه ها و به او پناه میاریم و نجات ماست، دست او بالا سر ماست، نگاه لطف او از همه این مشکلات و مصیبت ها ما رو عبور میده. خود او 12 قرن مزه امنیت رو تجربه نکرده. اینا اگه امشب بفهمیم این حال امام زمان از وقتی به دنیا اومده با ناامنی بوده، بین یه مش دشمن، از شب اولی که به دنیا اومده، از اول، از قبل تولدش می‌خواستن بکشن او، از روز اولی که متولد شده می‌خواستن بکشن او، کسی با خبر نشده از تولد او، 5 سال مخفیانه زندگی کرده، بعد 5 سالگی پدر از دست داده، یتیم 5 ساله بوده، عموی او به دنبال او بوده که او رو پیدا بکنه و بکشه، که امام سجاد وقتی اینو میگفتن های های گریه میکردن از این مصیبت هایی که قراره برای امام زمان پیش بیاد، هنوز به دنیا نیومده. این آقاییست که از 5 سالگی به عصر غیبت وارد شده، 80 سال تقریبا غیبت صغرای او بوده، بعد این همه سال غیبت کبرای او بوده و این زندگی او بوده در ناامنی، او امان عالمه، گفت من خودان 13 هم که از همه عالم بدرم. 13 بدر اینه دیگه، 13 پناه کسایی که میخوان از نحسی در بیان، 13 این شکلیه، خود او این بار رو تحمل میکنه برای اینکه همه بیان از نحسی در بیان، او خودش میشه نحس برای اینکه از نحسی در بیاره، به او پناه میاره، به دامن او فرار میکنه. این امام زمانی است که در کانون دشمنی‌های عالم بوده 12 قرن، از اون قوم مغول بگیرید و صاحب زنج بگیرید تا این صوفیانی، در کانون دشمنی‌ها بوده و هدف از همه دشمنی‌ها جنگیدن اوست. اگر قاسم سلیمانی رو کشتن به خاطر اینکه دستشون به بقیت الله الاعظم نمی‌رسید، اینو روی اینا فکر بکنیم امشب. اگر دستش به بقیت الله العظم میرسید او رو میکشتن. اینها چون بوی از او داشتن، یادی از او داشتن، بازوی برای او به حساب میومدن، اینا رو زدن. همه دشمنی ها محورش خود اوست، خود اوست، همه دعوا با خود اوست. این آقای قریب و مظلوم ماست، اترید و شرید به قول امیر المومنین صاحب این جلسه، اونی که ترد شده، اونی که آواره شده، الوحید القریب، اون آدم تنهایی که در قربته، تنهاست، بیکسه. یکم این بیکسی ها رو تو این ایام تجربه کردیم، دیدیم تنهایی چه مزه‌ای داره. این شب نیمه شعبان با این حال دعا بکنیم، بگیم آقا جان ما یه کمی از قربت شما رو فهمیدیم، از تنهایی شما رو فهمیدیم، یکم فهمیدیم قرنطینه یعنی چی، فهمیدیم غیبت یعنی چی، فهمیدیم دست و بالا آدم رو میبندن یعنی چی. شما 12 قرن این شکلی زندگی کرد، ما میخوایم تموم کنیم این عصر رو، خاتمه بدیم به این دوران، از جونمون، از مالمون، از فرزندمون، از خانوادهمون، همه کف دست برای شما. ما نمی نشینیم، ما بلند شدیم، این خیزش آغاز شده تا عالم رو نگیره، کوتاه نمیان، از شما دست بر نمی داریم، ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت، ما شما رو رها نخواهیم کرد. همینی که این هشتگ قشنگ این که بچه های لبنان داغش کردن، ما ترکناک یبن الحسین. اگر قمر بنی هاشم و اصحاب ابو عبدالله شب عاشورا به ابو عبدالله گفتن ما تو رو تنها نمیذاریم، ما ترکناک یبن فاطمه، ما هم به آقازاده او، به منتقم او میگیم ما ترکناک یبن الحسین، ما تو رو تنها نخواهیم گذاشت، به شرط اینکه شما هم دست ما رو بگیرید، برای ما دعا کنید در این شب نیمه شعبان که شبه استجابت دعاست، ما هم محتاج دعای شما هست. انشالله که شما هم برای ما دعا کنید، قوت بگیریم، جون داشته باشیم، جونمون رو برای شما بدیم و کاری بکنیم، ما یه سرفکندگی نباشیم، سر بالا کنیم در قیامت در محضر شما. یوم ندعو کلا اناسا به امامه، روزی که ما با اماممون مشمول میشیم، با شما مشمول میشیم، با امیرالمومنین مشمول میشیم، سرفکنده نباشیم، شرمنده نباشیم، خار نباشیم، امتهای دیگه تحقیرمون نکنن که بیچاره ها شما بهترین امت بودین، بهترین امام رو داشتین، اینطور تنها گذاشتین، نصرت نکردین، رفتین دنبال چرب و شیرین دنیاتون، کاری به کار این آقا نداشتین. از شما التماس دعا داریم ما امشب آقا جا، یا صاحب از دام اگر دعای شما نبود ما نبودیم، با این فتنه ها، با این مصیبت ها، مشکلات، یک سر سوزنش میخوره به اهل عالم بیچاره میشن، ما صد برابر این مشکلات رو تحمل کنیم و داریم تحمل میکنیم، به دعای شما موندیم و قرصیم و سفتیم، ما به دعای شما محتاجیم. برای رهبر ما دعا کنید، برای ملت ما دعا کنید، برای نسل ما دعا کنید. باشه که انشاءالله ما همون نسلی باشیم که به شما وعده دادند و مایه دلگرمی شماست و شما تمام این 12 قرن رو با این آرامش سر کردید که هستند و می آیند کسانی که دور شما مثل پروانه می چرخند و خودشون رو فدا می کنند. از شما می خواهیم ما رو کمک کنید که بتونیم به شما کمک کنیم، بتونیم فدای شما باشیم. خدا را در فرج امام عصر تعجیل بفرمایید، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرمایید، جان ناقابل ما در طبقی از اخلاص به محضر حضرتش پیشکش بفرمایید، نسل ما فدایی حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، امام راهب، ذوی الحقوق در این شب نیمه شعبان مهمان عنایات خاص بقیت الله العظم در عالم برزخ قرار بده، شر ظالمین به خودشون برگردان، موانع فرج را همین امشب از سر راه برطرف بفرما،
رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.